صبحانه با خبر.
از آدما که از جنس آدمای اول وقت و صبح زودی هستن از شنیدن صدای بیدار باش ساعت بسیار خوشنود و شاد و سرحال میشن. این آدما به راحتی میتونن یه روز رو از همون اولین ثانیه‌هاش با هر کاری از درس خوندن گرفته تا شروع کار به بهترین روز تبدیل کنن. کار بعضی از آدما هم فقط حسرت خوردن در مورد این آدماست و سختی بیدار شدن برای اول صبح با هر شرایطی. چه خوش خرم و چه برعکس، ساعت 7 صبح وقت صبحانه است. سلام ما در 16 روز از اسفند ماه بر شما که توی شهرهای غبارآلود جنوبی، ابری غرب و نیمه آفتابی شمال و شرق ایران یا از شهر پرترافیک پایتخت صدای ما رو میشنوید. به شمایی که توی هر شرایطی ساعت 7 صبحتون رو با ما همراه میشید. با صبحانتون یا توی ماشینتون یا توی خونتون. صبح بخیر میگیم به شمایی که برای شروع یک دوشنبه خوب و یک روز وسط هفته از همین الان تصمیم گرفتید چطور به شب برسید و با تصویر خوب و روشنی از همه ی روزتون میخواین از در بزنیم بیرون یا توی خونه مشغول به کار بشید. آزاده اسدی هستم و با شما هم در طول 90 دقیقه برنامه زنده از رادیو فردا همراه با بقیه بچه‌هایی که از دیشب تا این موقع برای برنامه‌های ما تلاش کردند. این برنامه صبحانه با خبر هست و معلومه که قراره چه اتفاقایی توش بیفته. قراره ما درست سر صبحانه شما همراه با نون و پنیر و چای شیرین یا شاید هم مفصل تر بهتون یک خوراک دیگه بدیم. خوراک خبری. اگه بتونید و با ما بمونید باز هم سر از لیبی در میاریم تا درباره ادامه جنگ بین نیروهای معمر قذافی با مخالفان حکومت بیشتر بشنویم. در ایران از زندانها و وضعیت زندانیان توی روزهای اخیر میشنویم و همینطور نحوه محاکمه 189 نفر از دراویش گنابادی در بروجرد. درباره تکذیب خبر افزایش 6% حقوق کارمندان هم خبر داریم. و در کنار همه اینها از آخرین اتفاقات فرهنگی و هنری و ادبی و البته موسیقی هم غافل نمیشیم. کافیه تا ساعت 8:30 به وقت ایران با ما بمونید و از هر جایی که هستید گوشتون به رادیو فردا باشه. البته طبق رسم و رسوم رادیو فردا همه برنامه‌های ما با خبر شروع میشه. حتی این لحظه صبحانه با خبر رو هم با شاهین بشیری شروع میکنیم و خبرهاش که اومده تو استودیو با دست پر. سلام، صبح بخیر.
صبح بخیر.
سرحالی؟
باید باشیم دیگه، به هر حال
شبیه یعنی سرحال نیستی، باید باشی.
به هر حال ساعت 4:30 صبح اینجاست، یه مقدار خستگی به هر حال غلبه کرده، ولی خب
به اون یکی ساعت خوبت. نگاه کن انرژی میگیری.
آره،
اون 7:03
درسته.
خب چه خبر؟ از دیشب خبر میخوندی و هم تو بر خودت میچرخیدی توی خبرها که خبرای مناسب پیدا کنی. به چه خبرای خوبی رسیدی که این اول صبحی رو بسازی؟
خبر خوب لطفاً از من نخواین تو این روزایی که همه جا خون و خون ریزیه. فقط خبره مهمو فعلا من بعد به هر حال به آگاهیتون برسونم. ببینید، نیروهای وفادار به معمر قذافی اقدام به ضد حمله علیه مخالفان کردند در نقاط مختلف. سازمان ملل متحد خواستار توقف حمله به غیر نظامیان در لیبی شده و نشست فصلی شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در حالی روز دوشنبه در وین آغاز میشه که میگن بحث پیرامون مسئله هسته‌ای جمهوری اسلامی در دستور کارشون قرار داره.
در مورد تمام اینایی که گفتی گزارش داریم.
خب من سعی میکنم خلاصه بخونم. خلاصه بخونم که مردم به گزارشو بیشتر توجه کنن.
خیلی خب، پس با شاهین بشیری هستیم. خبرهای بخش اول صبحانه با خبر.
در پی اقدام نیروهای وفادار به معمر قذافی در انجام ضد حمله علیه شورشیان لیبی برای بازپسگیری چند شهر که در دست مخالفان است، روز یکشنبه گزارش‌هایی از برخوردهای خونین این کشور منتشر شد. گزارش‌ها حکایت از عقب‌نشینی شورشیان از شهر بنجواد میکنند که در مسیر شهر سرت زادگاه معمر قذافی واقع شده است. در همین حال اقدامات جهانی به منظور یافتن راه حلی برای بحران لیبی ادامه دارد. اتحادیه اروپا روز یکشنبه هیئتی حقیقت‌یاب را به لیبی فرستاد و در آخرین تحول گیدو وسترولله وزیر امور خارجه آلمان خواستار وضع تحریم‌های جدید شورای امنیت علیه حکومت معمر قذافی شد. بان کی‌مون دبیر کل سازمان ملل از همه طرف‌های درگیر در لیبی خواست حملات علیه شهروندان غیر نظامی را متوقف کنند. دبیر کل سازمان ملل روز یکشنبه در گفتگوی تلفنی با وزیر خارجه لیبی گفت کسانی که قوانین بین‌المللی را نقض می‌کنند محاکمه خواهند شد. همچنین به گفته دبیر کل سازمان ملل، عبدالاله الخطیب وزیر خارجه پیشین اردن به عنوان فرستاده ویژه سازمان ملل برای بررسی وضعیت حقوق بشر به طرابلس خواهد رفت. نشست فصلی شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در حالی روز دوشنبه در وین آغاز می‌شود که به گفته دیپلمات‌های غربی بحث پیرامون مسئله هسته‌ای جمهوری اسلامی در دستور کار قرار دارد، اما انتظار نمی‌رود که در حال حاضر آژانس دست به اقدامی عملی در مواجهه با ایران بزند. روز یکشنبه جلسه استیضاح مجید نامجو وزیر نیروی کابینه محمود احمدی نژاد برگزار شد و وی با اختلاف یک رأی موفق شد سمت خود را حفظ کند. در این جلسه از مجموع 209 رأی مأخوذه 101 نفر به برکناری وزیر نیرو رأی موافق دادند، 102 نفر با این برکناری مخالفت کردند و 6 نفر نیز رأی ممتنع دادند. و خبر آخر این که علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی با ارسال نامه‌های متعدد به محمود احمدی نژاد 36 مورد از مصوبات دولت را مغایر قوانین جاری کشور اعلام کرده و به رئیس دولت تذکر داده است. بر اساس گزارش روز یکشنبه سایت اینترنتی خانه ملت، علی لاریجانی با ارسال 36 نامه جداگانه 36 مصوبه دولت را خلاف قوانین جاری کشور اعلام کرد.
متشکرم، شاهین بشری بود. برمیگرده باز همینجاست توی بخش دوم، دقیقاً اول بخش دوم صبحانه با خبر، خبرهای تازه تر رو برای شما میاریم. مرسی شاهین. ماها بعد از اعتراضات نسبت به نتیجه انتخابات ریاست جمهوری ایران، زندان‌ها پر از فعالان سیاسی، دانشجویان و روزنامه‌نگاران است و هر روز به تعدادشون اضافه میشه.
آنچه که به طور مشخص در رابطه با ایران امروز مسئله است، محکومیت این کشور به خاطر نقض فاحش حقوق بشر در شورای حقوق بشر.
189 نفر از دراویش گنابادی توی یک کیفر خواست و در محاکمه یک روزه دادگاهی در بروجرد، دادگاهی پر از ابهامات قانونی و قضایی.
چون این در تاریخ قضاوت در جهان بی سابقه است که 189 نفر یکجا محاکمه بکنند.
لیبی همچنان متلاطم و پرآشوب بعد از 2 هفته جنگ و خونریزی. مخالفان میگن کنترل شهرهای زیادی رو در دست گرفتن و همراهان معمر قذافی تکذیب میکنن. مقامهای بین المللی همچنان خواهان رفتن قذافی هستند. This party stands for and stands by those reaching for freedom in the Arab world today. تکذیب خبر افزایش 6% حقوق کارمندان و بازداشت‌های ناگهانی تعدادی از دانشجویان، روزنامه‌نگاران و فعالان سیاسی در مازندران، خراسان رضوی و استان فارس. اینها بخش‌هایی هست از برنامه‌هایی که تا ساعت 8:30 می‌شنوید به وقت ایران. بیشتر از اینها البته توی صبحانه با خبر داریم، اگه بتونید و همراهمون بمونید. خبرهای ضد و نقیض درباره درگیری‌ها توی شهرهای مختلف لیبی، اخبار ضد و نقیض درباره موفقیت‌های نظامی مخالفان و همینطور موافقان قذافی و نگرانی‌ها درباره شروع یک جنگ داخلی طولانی در لیبی. دست کم 2 هفته است که توی لیبی نارامی و برخوردهای خشونت‌آمیز حکومت با مردم معترض بالا گرفته. این روزا تانک‌های فراوون در سطح خیابون‌هاست و هلیکوپتر و هواپیماهای جنگی توی آسمون و به شهرهایی که معترضان تا حالا کنترلشون رو به دست گرفته بودن به شدت حمله میشه. این صدایی که میشنوین مربوط به تیراندازی‌ها در شهر زاویه است که دیروز همراه با مصراته شدیدترین درگیری‌ها رو تجربه کرد. مثل اینکه سران سیاسی خیلی از کشورها در مورد لیبی به حکومت معمر قذافی اخطار دادن تا دست از برخورد خشن با مردم برداره و حکومت رو ترک کنه. از لیبی بشنویم از اتفاقهای مربوط به این کشور آفریقایی با علیرضا کرمانی.
لیبی ادامه درگیری ها و باز هم ادعای پیروزی هایی از دو سوی ماجرا. نیروهای معمر قذافی روز یک شنبه ادعا کردند 4 شهر را از معترضان پس گرفتند، اما در برابر مخالفان تأکید کردند که توبروق شرقی ترین شهر لیبی و نیز مصراته، زاویه و راسلانوف را در نزدیکی طرابلس پایتخت لیبی همچنان در دست دارند. حالا نگرانی ها از آن است که درگیری ها در لیبی به جنگ داخلی تمام عیار و دراز مدت تبدیل شود. دیوید کامرون نخست وزیر بریتانیا در واکنش به افزایش خشونت ها در لیبی روز یک شنبه گفت:
Our strategy is clear. We will continue to intensify pressure on that regime.
راهبرد ما در مورد لیبی روشنه. ما به وارد آوردن سخت‌ترین فشارها بر این رژیم ادامه میدیم تا آشکار بشه که دادگاه بین‌المللی هم حافظه قوی و هم قدرت تأثیرگذاری بالایی داره و کسانی که در جرایم علیه بشریت دست دارند بدون مجازات نخواهند ماند.
نیروهای وفادار به سرهنگ قذافی روز یک شنبه با پشتیبانی هلیکوپترهای توپدار به شهرهای ساحلی بنجواد و راسلانوف حمله کردند. در غرب لیبی هم نیروهای دولتی با تانک به شهرهای زاویه و مصراته یورش بردند. شدیدترین نبردها اما در شهر مصراته روی داد و اگرچه نیروهای وفادار به معمر قذافی توانستند تا مرکز شهر هم پیش بروند، اما به گفته ساکنان مصراته مخالفان توانستند آنان را دوباره به عقب نشینی وادار کنند. شهر 200,000 نفری زاویه در 50 کیلومتری غرب طرابلس هم دیگر هدف نیروهای دولتی در روز یک شنبه بود، اما در زاویه هم مخالفان توانستند پایداری کنند. نگرانی جامعه بین المللی از وارد شدن لیبی به جنگ داخلی بلند مدت پیشتر فیلیپ کرالی سخنگوی وزارت خارجه ایالات متحده را هم وادار به واکنش کرده بود.
چیزی که سخت نگرانشیم افزایش خشونته. خطر اینه که خشونت‌ها به سوی چیزی شبیه به یک جنگ داخلی پیش بره. ما میخواییم هر کاری که از دستمون برمیاد انجام بدیم تا این اتفاق نیفته و بهترین وضعیت برای سرهنگ قذافی همینه که دست از مبارزه جویی بکشه، کناری بیسته و درها رو برای رهبری تازه در لیبی باز کنه.
یکی از سخنگویان دولت لیبی گفته است ارتش معمر قذافی خود را برای حمله به شهر بنغازی، دومین شهر بزرگ لیبی، آماده می کند. بنغازی که نقطه آغاز اعتراضها به حکومت معمر قذافی است همچنان در دست مخالفان است و شورای ملی لیبی که خود را تنها نماینده قانونی لیبی در مجامع بین المللی معرفی می کند در این شهر مستقر شده است. همینک بخش بزرگی از مناطق شرقی لیبی و نیز بخش‌هایی از مناطق غربی و مرکزی در نزدیکی طرابلس پایتخت لیبی در دست مخالفان معمر قذافی است.
در مورد خبرهای زد و نقیض در مورد درگیری‌ها توی شهرهای مختلف لیبی شنیدیم با علیرضا کرمانی.
به صبحانه با خبر گوش میکنید. نوش جون.
البته اگر هنوز سر سفره صبحانه هستید، نوش جان، اگر هم که صبحانه‌تون رو خوردید و در راهید، امیدواریم که روز خوبی رو در پیش داشته باشین. بریم سراغ یک ترانه ایرانی از سهیل نفیسی که خواننده و ترانه سرای جوان ایرانی هستش که تو تهران به دنیا اومده، اما الان حدود 20 ساله که توی استان هرمزگان و شهر بندرعباس داره زندگی میکنه. سهیل نفیسی تو این مدت با تأثیر گرفتن از ابراهیم منصفی، آهنگساز و ترانه سرای معروف اهل بندرعباس، ترانه هایی رو بر اساس شعرهای نیما یوشیج و احمد شاملو و خیلی از بزرگان شعر سپید ساخته. گیتار مهمترین نقش رو توی ترانه های سهیل نفیسی بازی میکنه. آلبوم ریرا مجموعی از آثار سهیل نفیسی هست که خیلی هم موفق بوده و ازش استقبال شده. بریم در این صبح دوشنبه به ترانه از این آلبوم گوش کنیم، دگر میلاد با صدای سهیل نفیسی.
پشت پرچین هراس چشم ساری زلال که زبان چشمه ایمان جاریست، در کنار چشم باغ زیتون در آستانه صبح، عطر مریم ها را در مسیحایی انفاس سپید میریزد، تا تن مرد زنو برخیزد، نخل ها سبز و بلند، خوشه هاشان پربار، حاجتی نیست به سنگ، سر به تعظیم تو دارند انگار. در کنار چشم باغ زیتون در آستانه صبح، عطر مریم ها را در مسیحایی انفاس سپید میریزد، تا تن مرد زنو برخیزد، نخل ها سبز و بلند، خوشه هاشان پربار، حاجتی نیست به سنگ، سر به تعظیم تو دارند انگار. پشت پرچین هراس چشم ساری زلال.
اسم این کاری که شنیدید دگر میلاد بود و خواننده و آهنگسازش هم سهیل نفیسی، ترانه سرا و خواننده معروف در ایران. اما برگردیم دوباره بریم سراغ یک گزارش دیگه. خبرگزاری‌ها گزارش دادن که استیضاح مجید نامجو وزیر نیرو توی مجلس شورای اسلامی رأی نیاورده. آقای نامجو با اختلاف 4 رأی توی سمت خودش باقی مونده و بهروز کارونی میخواد بیشتر در این مورد توضیح بده.
مجید نامجو در حالی کار خود را به عنوان وزیر نیرو ادامه می دهد که مورد انتقاد شدید گروهی از نمایندگان مجلس قرار گرفت. از جمله نمایندگان مخالف، موسی الرضا ثروتی نماینده بجنورد بود که در جلسه استیضاح وزیر نیرو با انتقاد از چگونگی مدیریت این وزارتخانه گفت در بودجه سال گذشته 38 هزار میلیارد تومان بودجه عمرانی اختصاص داده شد، ولی مشخص است که 25 هزار میلیارد تومان از این بودجه محقق نمی شود. وی با اشاره به بدهی وزارت نیرو به پیمانکاران شرکت برق اعلام کرد که این بدهی در حدود 7 هزار میلیارد تومان است. علی موسوی نماینده آبادان نیز اشاره کرد که اغلب وعده های سفرهای استانی اجرایی نشده است و افزود به رغم تصویب پروژه انتقال آب آبادان به خرمشهر تا کنون مردم یک قطره آب هم نخوردند. همچنین مهرداد لاهوتی نماینده لنگرود با اشاره به آنچه فقدان مدیریت و برنامه ریزی برای تصدی وزارت نیرو نامید گفت، مردم از نداشتن آب آشامیدنی رنج میبرند اما کوچکترین توجهی صورت نمیگیرد. اسدالله نصیری قیداری نماینده زنجان هم با اشاره به بدهی 300 میلیارد تومانی وزارت نیرو به شرکت ایران ترانسفور با بیش از 4000 کارمند و کارگر گفت، با این حال وزارت نیرو اقدام به خرید ترانس از کشورهای اوکراین، هلند و چین کرده است. محمد قسیم عثمانی نماینده بوکان نیز گفت وزیر نیرو در مورد بحران دریاچه ارومیه علی‌رغم دستور رئیس جمهور هیچ اقدامی انجام نداده است. در پاسخ به این انتقادها مجید نامجو وزیر نیرو گفت که ظرفیت نصب شده نیروگاه‌ها از مرز 60 هزار مگاوات عبور کرده است و در این ارتباط به رشد صادرات برق به کشورهای همسایه اشاره کرد. وزیر نیرو در مورد انتقادهای به عمل اومده در حوزه آب گفت ذخایر مخازن سدها به 42 میلیارد متر مکعب رسیده و تأمین آب شهری و افزایش جمعیت تحت پوشش آب شرب شهری به 1024 شهر رسیده است. در این میان وزارت نیرو موافقانی نیز داشت. از جمله ستار هدایتخواه نماینده بوی رحمت و دنا گفت گزارش وزیر نشان دهنده رشد و جهتگیری عدالت‌خانه این وزارتخانه بوده است. محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی ایران هم در جلسه استیضاح وزیر نیرو او را موفق و پرکار نامید و گفت حیف است که آقای نامجو که فردی پاک و مؤمن است رأی نیاورد. به گزارش خبرگزاری ها در پایان این انتقادها و حمایت ها 101 نماینده به استیضاح وزیر نیرو رأی موافق دادند و 102 نماینده نیز با این موضوع مخالفت کردند. 6 نماینده نیز رأی ممتنع دادند که در نتیجه مجید نامجو با اختلاف 4 رأی در سمت خود باقی ماند.
درباره استیضاح مجید نامجو وزیر نیرو توی مجلس شورای اسلامی شنیدیم که دیروز برگزار شد و بهروز کارونی گزارش میداد.
به رادیو فردا گوش میکنید.
خب ساعت 7:20 هست به وقت ایران. اگه دارید از روی موج کوتاه صدای ما رو میشنوین و ممکنه که روی موج کوتاه 19 متر باشید یا روی 41 متر. اگه تا ساعت 7:30 براتون مسئله پیش اومد، صدای ما قطع شد یا اینکه یهو متوجه شدید که دیگه صدا شفاف نیست، میتونید سریع موج کوتاهتون رو تنظیم کنید روی 22 متر. جزئیات بیشترش هم هست. 13615 کیلوهرتز که اگه قلم و کاغذ ندارید که یادداشت کنید، همون 22 متر رو توی ذهنتون بسپارید، رادیوتون خودش پیدا میکنه. اما اگه از طریق ماهواره دارید صدای ما رو میشنوید.
پخش برنامه‌های رادیو فردا بر روی ماهواره هاتبرد از سیمبل ریت 16300 به 27500 تغییر یافته است. شما می توانید با وارد کردن سیمبل ریت تازه در گیرنده های خود همچنان صدای رادیو فردا را بر روی ماهواره هاتبرد دریافت کنید. در جهت ارتقاء کیفیت دریافت برنامه های رادیو فردا، دوستان خود را از این تغییر مطلع کنید.
اگه با تمام این چیزایی که گفتیم باز هم مسئله داشتید برای شنیدن صدای ما، لطفاً با ما تماس بگیرید و بگید دقیقاً چه ساعتی و کجا با مشکل روبرو شدید و همکارانم حتماً پیگیری می‌کنن. اما بریم سراغ بقیه برنامه‌ها. اگه دنبال یک فرصت هستین تا سری به کیوسک روزنامه فروشی بزنین و تیترا رو بخونین و خبر رو با هم مقایسه کنین، چند لحظه دیگه صبر کنیم. سعی کردیم با همکارمون کارتون رو یک کمی جلو بندازیم.
از میان مطبوعات
شهرام رفیع‌زاده، بهت سلام میکنم، همکار رادیو فردا و عنوانهای مهم روزنامه‌های دوشنبه.
آزاد، درود بر تو و صبحت بخیر و صبح شنوندگان صبحانه با خبر هم بخیر.
دیروز درباره خبر افزایش حقوق کارمندان توی لایحه بودجه سال آینده توی بعضی از روزنامه‌ها مطالبی بود، ما هم در موردش صحبت کردیم. امروز دیدم این خبر توی بعضی از روزنامه‌ها تکذیب شده.
بله دقیقاً همینطور هست. آقای رحیم منبینی که معاون بودجه معاونت برنامه‌ریزی ریاست جمهوری هست، گفته بود که تورم در سال آینده به 15% میرسه و دستمزدها هم 6% افزایش پیدا خواهد کرد. اما امروز روزنامه‌های خراسان، تهران امروز و تقریباً اغلب روزنامه‌ها از قول ایشون نوشتن که اون اظهارات تکذیب شده و ایشون حرف خودش رو پس گرفته، گفته که افزایش حقوقی در کار نخواهد بود برای کارمندان و تورم هم ایشون ادعا کرده که فقط بین 2-4% افزایش پیدا خواهد کرد.
خب غیر از این خبر توی بعضی از روزنامه ها هم یه سری مطلب بود درباره برنامه های آینده حکومت که در مورد برخورد با رهبران جنبش سبز نوشتن.
دو روزنامه کیهان و رسالت که هر دو وابسته به جناح حاکم هستن امروز مطالبی منتشر کردن که نشون میده برنامه های آینده جناح حاکم برای سرکوب جنبش سبز چه برنامه هایی است. روزنامه کیهان در سرمقاله خودش نوشته که ما پس از 25 بهمن تونستیم بازگشت خواص به حاکمیت رو داشته باشیم و یک اجماع نسبی بین طیف‌های مختلف خود جناح حاکم برای برخورد با آقای موسوی و کروبی ایجاد بکنیم. در این حال این روزنامه نوشته که هر بار مردم که میان تظاهرات، ما تعدادی از اونها رو بازداشت میکنیم و اینها رو کاری میکنیم که دیگه به راهپیمایی و تظاهرات نرن. رسالت هم دو مطلب منتشر کرده. آقای محمد جواد لاریجانی به نوشته این روزنامه گفته که ما باید آقای کروبی و آقای موسوی رو ماهیتشون رو مشخص کنیم، آشکار کنیم و برای اونا فعالیت تبلیغاتی انجام بدیم. و آقای احمد صالح که دبیر سیاسی جامعه روحانیت مبارز بود قبلا، ایشون هم گفته که بهتر است که از تشبیه آقای موسوی و کروبی با بنی صدر برای تخریب اونها استفاده بشه.
فردا روز جهانی زن هست و تو چند تا از روزنامه‌ها درباره تعداد زیاد زنان توی دانشگاه‌ها و تعداد کم اونها به عنوان استاد دانشگاه‌ها نوشتن. بد نیست به همین مناسبت یه صحبتی هم در مورد این موضوع روزنامه‌ها بکنیم.
بله، روزنامه‌های خبر، تهران امروز و جمهوری اسلامی امروز گزارشی رو منتشر کردن، آماری هست این گزارش و نشون میده که در حال حاضر با اون که بیش از 68% دانشجویان دانشگاه‌های مختلف در ایران زنان هستند، اما تنها 30% کرسی‌های هیئت علمی به زنان اختصاص داده شده و یک عدم تناسبی بین میزان دانشجویان زن و استادان زن وجود داره. در این حال روزنامه‌ها نوشتن که در کل بازار اشتغال در ایران تنها 13% از مشاغل در اختیار زنان هست و این هم یک محدودیت دیگری هست که برای زنان اعمال شده در ایران.
متشکرم از شهرام رفیع‌زاده. برمیگردیم آخر صبحانه با خبر، بریم سراغ خبرهای استانی با اون.
منم متشکرم و در خدمت شما هستم.
بله، چشم رو هم گذاشتیم، شد ساعت 7:26 به وقت ایران و الانم که کمی دیگه باید بریم سراغ خبرهای ورزشی و فایبرز غریب که برای این دوشنبه هم این خبرها رو تهیه کرده.
دنیای ورزش. تیم ملی فوتبال امید یا تیم زیر 23 ساله های ایران برای انجام دیدار برگشت با تیم قرقیزستان در چارچوب مسابقات پیش مقدماتی المپیک 2012 لندن شب گذشته عازم بیشکک شد. به گزارش خبرگزاری ها مشکل خروج از کشور بازیکنان مشمول این تیم حل شده و همه 22 بازیکن حاضر در اردو راهی قرقیزستان شدند. تیم فوتبال امید ایران که در بازی رفت در تهران با 1 به پیروزی رسید، روز چهارشنبه در ورزشگاه شهر بیشکک دیدار برگشت خود را در برابر قرقیزستان برگزار خواهد کرد. توقف تیم زوباهن صدرنشین جدول لیگ برتر فوتبال ایران در برابر تراکتورسازی باعث امیدواری دو تیم استقلال و سپاهان شد. در این دیدار که عصر دیروز در فولادشهر اصفهان انجام شد، زوباهن در برابر میهمانش تراکتورسازی تبریز به تساوی بدون گل رضایت داد. در جدول زوب با 49 و استقلال با 45 امتیاز اول و دوم هستند و سپاهان با 43 امتیاز و 2 کمتر سوم. امروز در 2 آخر هفته 25 جام خلیج فارس، سپاهان در تبریز میهمان شهرداری است و پاس همدان میزبان پرسپولیس. رئیس فدراسیون فوتبال ایران میگوید در صورتی که طلب برانکو ایوانکوویچ سرمربی اسبق تیم ملی را پرداخت نکنیم، احتمالاً فیفا فعالیت‌های ما را تعلیق خواهد کرد. به گزارش سایت خبر آنلاین، علی کفاشیان با تایید بدهی فدراسیون فوتبال ایران به برانکو در توضیح بیشتری در این مورد گفته است: قصد داریم با وی مذاکره کنیم، اما در صورت عدم پرداخت طلب برانکو فعالیت‌های فدراسیون فوتبال تعلیق می‌شود. پایان نقل قول. نماینده اصفهان در مجلس شورای اسلامی گفت با توجه به عدم تصویب طرح 1% بودجه ورزش و عدم کمک دولت به باشگاه‌های ورزشی، سال آینده همه باشگاه‌های صنعتی به بن‌بست می‌رسند. حمیدرضا فولادگر روز گذشته در گفتگو با کافه خبر چند باشگاه صنعتی مانند زوباهن و سایپا را مثال زد که دستشان در جیب شرکت‌های دولتی است و در صورت قطع کمک‌های مالی به مشکل خواهند خورد. در مسابقات سری آ ایتالیا روز گذشته اینتر میلان در ورزشگاه جوزپه ماتسا آتش بازی به راه انداخت و در 1 7 5-2 جنوا را شکست داد و با 56 امتیاز بعد از آس میلان 61 امتیازی در مکان دوم جدول باقی ماند. و در مهمترین بازی هفته 29 لیگ برتر انگلیس، عصر دیروز لیورپول میهمان صدرنشینش منچستر یونایتد را نقره داغ کرد و با حساب 3-1 به پیروزی رسید و به مکان 6 صعود کرد. شیاطین سرخ علی‌رغم این باخت با 60 امتیاز هنوز در صدر جدول قرار دارند. علی برز غریب، رادیو فردا.
رادیو فرداست.
درست در همین لحظه وارد ساعت 7:30 به وقت ایران شدیم و دوباره بهتون سلام میکنیم از رادیو فردا در برنامه صبحانه با خبر. در برنامه صبحانه با خبر که 90 دقیقه هست، انواع گزارش ها و گفتگوها و خبرها رو میشنوید. نیم ساعت از این برنامه گذشته، یک ساعت دیگهش باقی مونده و اگه میتونید وقتتون رو با ما تنظیم کنید تا ما هم همراه شما باشیم. آزاده اسدی هستم و شاهین بشیری هم تو استودیوست برای خوندن خبرها. سلام دوباره به تو شاهین.
سلام و صبح بخیر. در پی اقدام نیروهای وفادار به معمر قذافی در انجام ضد حمله علیه شورشیان لیبی برای بازپسگیری چند شهر که در دست مخالفان است، روز یکشنبه گزارشی از برخوردهای خونین این کشور منتشر شد. گزارش‌ها حکایت از عقب نشینی شورشیان از شهر بجواد می‌کنند که در مسیر شهر سرت زادگاه معمر قذافی واقع شده است. در همین حال اقدامات جهانی به منظور یافتن راه حلی برای بحران لیبی ادامه دارد. اتحادیه اروپا روز یکشنبه هیئتی حقیقت یاب را به لیبی فرستاد و در آخرین تحول گیدو وسترولِ وزیر امور خارجه آلمان خواستار وضع تحریم‌های جدید شورای امنیت علیه حکومت معمر قذافی شد. بانکیمون دبیر کل سازمان ملل از همه طرف‌های درگیر در لیبی خواست حملات علیه شهروندان غیر نظامی را متوقف کنند. دبیر کل سازمان ملل روز یکشنبه در گفتگوی تلفنی با وزیر خارجه لیبی گفت کسانی که قوانین بین المللی را نقض می‌کنند محاکمه خواهند شد. همچنین به گفته دبیر کل سازمان ملل عبدالاله الخطیب، وزیر خارجه پیشین اردن به عنوان فرستاده ویژه سازمان ملل برای بررسی وضعیت حقوق بشر به ترابلوس خواهد رفت. شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی هسته‌ای از روز دوشنبه دور تازه نشست‌های خود را در وین آغاز می‌کنند. آخرین گزارش آژانس بین‌المللی انرژی هسته‌ای درباره ایران از اولویت‌های اصلی دستور کار این نشست است که تا روز جمعه ادامه خواهد داشت. مشروع این خبر تا یک گزارشی در همین بخش خبری به آگاهیتان خواهد رسید. علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی با ارسال نامه‌های متعدد به محمود احمدی نژاد 36 مورد از مصوبات دولت را مغایر قوانین جاری کشور اعلام کرده و به رئیس دولت تذکر داده است. بر اساس گزارش روز یکشنبه سایت اینترنتی خانه ملت، علی لاریجانی با ارسال 36 نامه جداگانه 36 مصوبه دولت را خلاف قوانین جاری کشور اعلام کرده و در این باره به محمود احمدی نژاد تذکر کتبی داده است. مجلس ایران تا کنون بارها به تخلفات دولت محمود احمدی نژاد در اجرای قوانین اعتراض کرده اند، اما هیچ گزارشی درباره لغو مصوبات دولت منتشر نشده است. دیلی تلگراف گزارش کرده است که زیمبابوه قصد دارد به ایران اورانیوم بفروشد. روزنامه بریتانیای دیلی تلگراف روز یک شنبه در نسخه اینترنتی خود نوشته است که بر پایه اسناد فاش شده زیمبابوه به ایران پیشنهاد کرده است در مقابل ارسال سوخت اورانیوم دریافت کند. این گزارش می‌افزاید دو وزیر جمهوری اسلامی و همچنین شماری از کارشناسان ایرانی برای برآورد ذخایر اورانیوم به زیمبابوه سفر کردند. مقام‌های عربستان سعودی یک روحانی زندانی شیعه را آزاد کردند. توفیق العامر، روحانی شیعه‌ای که خواستار ایجاد نظام مشروطه سلطنتی شده بود، هفته پیش بازداشت شده بود و روز جمعه نمازگزاران در شهر حفوف خواستار آزادی این روحانی شده بودند. دولت عربستان سعودی روز شنبه برگزاری تظاهرات را در این کشور ممنوع اعلام کرده و گفته است تظاهرات مخالف اسلام و ارزش‌های جامعه است. و خبر آخر این که نتایج اولیه انتخابات مجلس استونی نشان دهنده موفقیت حزب حاکم راست میانی این کشور است و بدین ترتیب این حزب برای یک دور دیگر در قدرت باقی میماند.
متشکرم. شاهین بشیری بود. بخش دوم صبحانه با خبر رو با خبرها شروع کردیم. برگزاری نشست فصلی حکام آژانس بین‌المللی و مسائل پرونده اتمی جمهوری اسلامی بار دیگر. رئیس مجلس شورای اسلامی 36 مصوبه دولت را مغایر قوانین کشور اعلام کرد. زندانی کردن روزنامه‌نگاران در ترکیه دردسر این کشور برای پیوستن به اتحادیه اروپا. و جایگزین محسن هاشمی مدیرعامل مستعفی متروی تهران مشخص شد. اینها بخشایی هست که تا 25 دقیقه دیگه تو بخش دوم صبحانه با خبر میشنوید. بریم سراغ پرونده اتمی جمهوری اسلامی ایران که همین چند ثانیه پیش هم خبری در موردش شنیدین. البته خب کمی هم بعید هستش که اینو خبرها توی برنامه‌ها وجود نداشته باشه. نشست فصلی شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی امروز دوشنبه توی وین در حالی شروع میشه که به گفته دیپلمات‌های غربی بحث در مورد مسئله هسته‌ای جمهوری اسلامی در دستور کارشون قرار داره، اما انتظار نمیره که در حال حاضر آژانس دست به اقدامی عملی برای مواجهه با ایران بزنه. چرا و چگونگیش رو از مانیا منصور توی گزارشش بشنویم.
به گزارش خبرگزاری رسمی آلمان، به نقل از دیپلمات‌های حاضر در مقر آژانس بین‌المللی در وین، توجه دیپلمات‌ها به ناآرامی‌های جهان عرب معطوف است و اعضای غربی شورای حکام در مورد میزان وارد کردن فشار بر جمهوری اسلامی مردد هستند. از این رو به گفته دیپلمات‌ها به نظر نمی‌رسد که آژانس تا نشست بعدی خود در ماه ژوئن اقدامی عملی در مورد ایران در پیش بگیرد. آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در آخرین گزارش خود بار دیگر از ابعاد نظامی فعالیت‌های هسته‌ای ایران ابراز نگرانی کرده و اعلام کرده است که به اسناد و اطلاعات جدیدی در مورد فعالیت‌های اتمی ایران دست یافته که ممکن است مؤید تلاش برای تولید جنگ‌افزار اتمی باشد. همچنین به گفته این خبرگزاری در این گزارش محرمانه آژانس به 7 پروژه تحقیقاتی یا توسعه‌ای مرتبط با ساخت کلاهک هسته‌ای اشاره شده که در گزارش‌های پیشین آژانس نیز از آنها سخن به میان آمده بود و مقامات تهران از توضیح در مورد آن خودداری کرده‌اند. با این حال یک دیپلمات غربی آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به خبرگزاری آلمان گفته است با توجه به اینکه این گزارش حاوی نکات جدیدی نیست و تنها در مورد مسائل مطرح شده در گزارش‌های پیشین آژانس توضیحات دقیق‌تری را گرد آورده، توجیهی برای صدور یک قطعنامه دیگر وجود ندارد. 35 عضو شورای حکام از دوشنبه 16 اسفند تا جمعه 20 اسفند ماه این نشست را در مقر اصلی آژانس در وین برگزار خواهند کرد. اکنون حدود 8 سال است که آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در تلاش است تا ایران را به پاسخگویی در مورد ابعاد شک برانگیز فعالیت‌های هسته‌ای‌اش وادارد. و از سال 2006 تا کنون در این زمینه 4 قطعنامه تحریمی علیه جمهوری اسلامی به تصویب رسانده است. غرب بر این باور است که برنامه اتمی جمهوری اسلامی دارای ابعاد نظامی است و این در حالی است که ایران همواره با رد این اظهارات تاکید کرده است از فعالیت‌های هسته‌ای خود مقاصد صلح‌آمیزی را دنبال می‌کند.
نشست فصلی شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی قرار روز دوشنبه در وین شروع بشه و بحث‌ها در مورد مسئله هسته‌ای جمهوری اسلامی هم مثل همیشه در دستور کار قرار داره. گزارش مانیا منصور در همین زمینه بود.
شنونده صبحانه با خبر هستید.
ساعت 7:38 دقیقه به وقت ایران هست و بریم سراغ یک گزارش دیگه. برگردیم به ایران، به مجلس شورای اسلامی و خبرهای تازش. علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی با ارسال 36 نامه جداگانه به محمود احمدی نژاد 36 مورد از مصوبات دولت رو مغایر قوانین جاری کشور اعلام کرده و در این زمینه به رئیس دولت تذکر داده. از علیرضا کرمانی بیشتر بشنویم.
رئیس مجلس شورای اسلامی یک جا و یک قلم 36 نامه به محمود احمدی نژاد نوشته تا 36 بار به او تذکر داده باشد که 36 مصوبه دولت مغایر قوانین جاری است. بر پایه قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، دولت باید همه مصوبه های خود را به مجلس بفرستد تا با قانون تطبیق داده شود. حالا وبسایت خانه ملت که اخبار مجلس شورای اسلامی را بازتاب می‌دهد، روز یک شنبه از آن خبر داده که علی لاریجانی با استناد به آرای هیئت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قانون 36 مصوبه را خلاف دانسته و برای هر کدام از این خلاف‌های قانونی هم یک نامه جداگانه نوشته و به محمود احمدی نژاد تذکر داده است. نیمه های خرداد ماه علی لاریجانی رئیس مجلس هشدار داده بود که اگر دولت بر تخلف از قانون پافشاری کند، او همه تخلف ها را به اطلاع نمایندگان و مردم خواهد رساند. یکی از آخرین نمونه‌های اختلاف میان مجلس شورای اسلامی و دولت محمود احمدی نژاد که به گونه‌ای تخلف و بدعت دولت هم خوانده شد، ارائه دیرهنگام لایحه بودجه سال آینده به مجلس بود. برابر قانون، دولت باید لایحه بودجه سال بعد را تا پیش از نیمه آذر ماه به مجلس بفرستد. محمود احمدی نژاد لایحه بودجه سال 1390 را با بیش از 2 ماه تأخیر اوایل اسفند ماه به مجلس فرستاد. واریز نکردن بخشی از درآمدهای نفتی به حساب خزانه، صادرات بخشی از بنزین وارداتی به کشورهای همسایه و واریز نکردن درآمدهای به دست آمده از آن به خزانه از دیگر تخلف‌های عمده دولت در این 2-3 ساله اعلام شده. در موارد پیشین از لغو مصوبات دولت پس از تذکر مجلس خبری منتشر نشده. حالا باید منتظر ماند و دید که رئیس جمهوری اسلامی ایران با 36 تذکر تازه درباره 36 مصوبه خلاف چه می کند. برابر قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، رئیس دولت موظف است ظرف 2 هفته مصوبه خلاف قانون را اصلاح کند و اگر او این کار را نکند، نظر رئیس مجلس لازم الاجرا خواهد بود.
رئیس مجلس شورای اسلامی 36 مصوبه دولت رو مغایر قوانین کشور اعلام کرده و 36 تا نامه نوشته به آقای احمدی نژاد و هر کدومو جدا توضیح داده و بهش تذکر کتبی داده. علیرضا کرمانی در همین مورد گزارش میداد.
این سفره صبحانه است، البته با خبر
و البته با موسیقی و ترانه و البته با کسی که یک مقدار معرفیش سخته، گوگوش، خواننده و بازیگر ایرانی که همونطور که گفتم معرفیش ساده نیست و به عنوان یکی از محبوب ترین چهره‌های هنری نیم قرن اخیر ایران نیازی به معرفی نداره. خانم گوگوش امسال 60 ساله شد. گوگوش بیشتر از 300 ترانه توی کارنامه هنری خودش داره و توی 30 فیلم سینمایی حضور داشته. یکی از ترانه‌های قدیمی و خاطره‌انگیز گوگوش رو بشنویم به اسم فصل تازه، برای شمایی که باهاش خاطره دارید یا شمایی که شاید تا به حال نشنیده باشیش. خواننده‌اش گوگوش هست و آهنگسازش واروژان.
نگاه کن من چه بی پروا، چه بی پروا به مرز قصه های که نمیتازم. نگاه کن با چه سرسختی تو این سرما برای عشق یه فصل تازه میسازم. یه فصل پاک، یه فصل امن و بی وحشت برای تو که یه گل برگ زود رنجی. یه فصل گرم و راحت زیر پوست من برای تو که با ارزش ندین گنجی. نگاه کن من به عشق تو چه لیلا مثل من و تو عاشق نیست، مثل ما عاشق و همسایه و همدم. بیا از شیشه سخت و بلندش مثل عرابه نور رد بشیم با هم.
نگاه کن من چه شبنم با چه شبنم با به استقبال دستای خزون میرم حراسم نیست از این سرمای ویرانگر برای تو من عاشقانه میمیرم
گوگوش بود فصل تازه با آهنگی از واروژان و ترانه سرش هم زویا زاکاریان بود. یکی از کارهای به یاد ماندنی و بسیار معروف گوگوش رو شنیدید در این صبح دلانگیز دوشنبه. اما از این ترانه باید برگردیم بریم سراغ جهان عرب و خبرهای داغ جهان عرب درباره درگیری ها و اعتراض های مردم توی کشورهای عربی. شاید این اعتراض ها از تونس شروع شد و به مصر رسید که باعث کنار کشیدن رئیس جمهوراشون و تغییرات مختلف توی دولتشون شد. اما این ماجرا دو هفته پیش همونطور که حتما میدونید به لیبی رسیده و حالا به جز لیبی که این روزها در مرکز توجهات رسانه‌ای قرار گرفته، لبنان، سوریه، عراق، حتی عربستان سعودی هم از بقیه کشورهایی محسوب میشن که یک شنبه شاهد فعل و انفعالات زیاد سیاسی بودن. گزارشی از تحولات سیاسی تو این کشورها رو از ایلیا جزائری خبرنگار ما در بیروت بشنوید.
تندباد تحولات سیاسی در جهان عرب همچنان ادامه دارد. بیروت پایتخت لبنان یک شنبه شاهد تظاهرات هزاران نفر بود که خواستار سرنگونی نظام طایفه‌ای در این کشور بودند. نظام حاکم بر لبنان نظامی طایفه‌ای است که از سال 1990 پس از سالها جنگ داخلی در این کشور بر پایه معاهده طائف برقرار شد. بر پایه این نظام تمام سمت‌های رسمی و حتی مشاغل دولتی میان طایفه‌های شیعه، سنی، مسیحی و دروزی سهمیه بندی شده است. تظاهر کنندگان در بیروت که با دعوتهایی بر روی شبکه اجتماعی فیسبوک گرد هم آمده بودند شعار می دادند ملت خواستار سرنگونی نظام هستند. در عراق نوری مالکی نخست وزیر این کشور یک شنبه به طور ناگهانی و بدون هشدار قبلی دستور پلمپ فوری تمام دفاتر حزب کمونیست را صادر کرد. گمان زنی ها این اقدام مالکی را به تظاهرات اعتراض‌آمیز اخیر در این کشور مرتبط می‌دانند. اما در سوریه نیروهای امنیتی این کشور شماری از نوجوانان زیر 15 سال را در منطقه درعا به دلیل نوشتن شعار ملت می‌خواهد نظام را سرنگون کند بر روی دیوارها بازداشت کردند. هیثم المنا فعال حقوق بشر سوریه که در فرانسه به سر می‌برد گفته است در تماس با خانواده این نوجوانان دریافته که انگیزه آنها از این اقدام شخصی و تحت تأثیر انقلاب‌های اخیر در برخی کشورهای عربی بوده و هیچ ارتباطی با هیچ تشکیلاتی ندارند. در عربستان سعودی 70 شهروند این کشور با انتشار نامه‌ای سرگشاده به ملک عبدالله بن عبدالعزیز پادشاه سعودی خواستار برپایی نظام پادشاهی مشروطه در این کشور، استقلال قوای سگانه و اجرای اصلاحات اقتصادی و اجتماعی شدند. در مصر خبرها حاکی از آن است که حسنی مبارک رئیس جمهور سابق این کشور به دلایلی نامعلوم به همراه خانواده خود به وسیله یک هواپیمای کوچک وارد قاهره شدند. مبارک از حدود 3 هفته پیش از زمان سرنگونی در پی انقلاب اخیر در این کشور در شهر شرم الشیخ به سر می‌برد. دادستان مصر پیشتر با صدور حکمی اموال حسنی مبارک و خانواده او را توقیف کرده و آنها را از سفر به خارج ممنوع اعلام کرده بود. در این کشور همچنین روند تسخیر ساختمان‌های سازمان امنیت کشور که معترضان می‌گویند مسئول سرکوب‌ها در بیش از 30 سال حکومت مبارک بود ادامه دارد. در یمن که در چند هفته اخیر شاهد اعتراض‌های مردمی است، یک شنبه با اعلام به بن‌بست رسیدن مذاکرات با دولت، روند استعفای اعضای حزب حاکم و برخی از مسئولان دولتی از سمت‌های خود در اعتراض به قلع و قمع تظاهرات مردمی آغاز شده است. در همین راستا حاشد الاحمر معاون وزیر امور جوانان و ورزش و سام بن یحیی الاحمر مدیر کل وزارت فرهنگ استعفا از سمت‌های خود و حزب حاکم و پیوستن به معترضان را اعلام کردند. حدود 60 نماینده پارلمان عضو فراکسیون حزب حاکم یمن نیز درباره احتمال خروج خود از این فراکسیون سخن گفتند.
به رادیو فردا گوش میکنید.
از این کشورهای عربی بریم به سمت ترکیه که تحت هدایت رجب طیب اردوغان مدت هاست که داره تلاش میکنه که به عضویت اتحادیه اروپا در بیاد، اما این روزهای گذشته یک سری مسائل باعث شده که براش دردسرهایی پیش بیاد. به خاطر زندانی کردن روزنامه نگاران، اون هم به اتهام تلاش برای براندازی حکومت. همین مسئله باعث شده که ترکیه به شدت مورد انتقاد جامعه بین‌المللی قرار بگیره. در همین زمینه حتی سازمان دیدبان حقوق بشر هم بیانیه‌ای منتشر کرده که گفته با این بازداشت‌های اخیر آزادی بیان و آزادی رسانه‌ها توی ترکیه به شدت تحت شعاع قرار گرفته. از هانا کاویانی بشنویم.
پنجشنبه گذشته دولت ترکیه 10 روزنامه‌نگار ناماشنا این کشور را بازداشت کرد. اتهام این افراد طرح‌ریزی برای براندازی دولت رجب طیب اردوغان عنوان شد. دیدبان حقوق بشر با انتشار بیانیه‌ای با محکوم کردن این بازداشت‌ها می‌نویسد که این روزنامه‌نگاران که 2 تن از آنها ندیم شنر و احمد شیک هستند از جمله روزنامه‌نگارانی هستند که با نگاهی انتقادی و به طور مداوم درباره سیستم قضایی و نیروهای امنیتی ترکیه می‌نوشتند. احمد شیک در حال نگاشتن کتابی درباره نیروهای پلیس بوده و ندیم شنر نیز کتابی درباره قتل یک روزنامه‌نگار و مدافع حقوق بشر نگاشته بود. دیدبان حقوق بشر در بیانیه خود میگوید که به دلیل در دست نبودن شواهد کافی برای متهم کردن این 2 روزنامه‌نگار، بازداشت آنها تحولی آزاردهنده است. این سازمان مدافع حقوق بشر می‌افزاید که بازداشت شیک و شنر بر این موضوع دامن می‌زند که این رخداد بیش از آن که مربوط به طرح‌ریزی برای کودتا باشد، در ارتباط با مقاله‌های انتقادی آنهاست. خبرگزاری فرانسه در این ارتباط می‌نویسد که اپوزیسیون ترکیه به همراه جمع کثیری از اصحاب رسانه در این کشور بر این باورند که تئوری توطئه‌ای که منجر به بازداشت صدها نفر از سال 2007 میلادی شده، ابزاری برای محدود کردن فعالیت منتقدان سیاسی است. صدها نفری که از گروه‌های مختلف، فرماندهان ارتش تا جامعه آکادمیک و سیاستمداران ترک در میان آنها دیده می‌شوند. و حال این 10 روزنامه‌نگار نیز به جمع آنها پیوستند. این روزنامه‌نگاران روز پنجشنبه و با حمله به منازلشان بازداشت شدند. 2 هفته پیش نیز 2 روزنامه‌نگار دیگر بازداشت شده بودند. بنابر قانون ترکیه این افراد می‌توانند تا 4 روز در بازداشت موقت و تحت بازجویی باشند تا سپس به دادگاه بروند تا اینکه بازداشت آنها یا تمدید شود و یا آزاد شوند. محکومیت ترکیه در محدود کردن آزادی بیان در حالی توسط مدافعان حقوق بشر، آمریکا و اتحادیه اروپا صورت می‌گیرد که دولت اردوغان که به شدت به دنبال عضویت ترکیه در اتحادیه اروپا است می‌گوید این بازداشت‌ها به دولت او مربوط نیست. به نظر می‌آمد که حزب عدالت و توسعه اردوغان در انتخابات پارلمانی پیش رو در ماه ژوئن می توانست پیروزی دیگری را نصیب خود کند، اما با دور جدید سرکوب‌ها قطعیت این پیروزی زیر سوال رفته است. در همین حال روز جمعه در آنکارا و استانبول هزاران نفر که بیشتر آنها روزنامه‌نگار بودند به خیابان‌ها آمدند، به بازداشت‌ها اعتراض کردند و شعارهای ضد دولتی سر دادند.
از ترکیه برگردیم به ایران. یک روز مونده به برگزاری مراسم تودیع مدیرعامل مصطفی و معارفه مدیرعامل جدید مترو تهران، یه سری از خبرگزاری‌ها از شخصی به عنوان جایگزین محسن هاشمی مدیرعامل مصطفی مترو خبر دادن. از بابک غفوری آذر بیشتر میشنویم.
آنطور که خبرگزاری‌های ایران گزارش دادند، انتخاب وهاب درویش به عنوان مدیرعامل جدید شرکت راه‌آهن شهری تهران به جای محسن هاشمی رفسنجانی قطعی شده است. بر اساس آنچه سایت خبر آنلاین گزارش داده، آقای وهاب درویش فرمانده پیشین ستاد مهندسی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی بوده و تاکنون مسئولیتی در شرکت راه‌آهن شهری تهران نداشته است. سایت خبر آنلاین از آقای درویش با عنوان سردار یاد کرده که در جمهوری اسلامی به فرماندهان از رده سرهنگ بالاتر در سپاه پاسداران اطلاق می شود. به این ترتیب مدیرعامل جدید مترو تهران فردی با سوابق نظامی در سپاه پاسداران است. محسن هاشمی رفسنجانی 2 روز پیش پس از 17 سال مدیریت در شرکت راه‌آهن شهری تهران عمومه مترو با ارسال نامه‌ای به محمد باقر قالیباف شهردار تهران از سمت خود استعفا کرد. آقای هاشمی در نامه‌اش از کارشکنی‌های دولت در تأمین بودجه مترو گله کرده بود. همزمان با این استعفا، محمد رویانیان رئیس ستاد سوخت و حمل و نقل ایران و از چهره‌های نزدیک به دولت در گفتگو با خبرگزاری‌های فارس و ایرنا گفته بود که دولت آمادگی این را دارد که همه فعالیت‌های مترو را به عهده بگیرد و با قیمتی کمتر از 400 تومان برای هر بلیت که سهم مردم از آن 150 تومان خواهد بود، به آنچه 5 سال جوسا و فرافکنی سیاسی خوانده بود پایان دهد. روز یک شنبه نیز همزمان با اعلام نام آقای درویش به عنوان جایگزین محسن هاشمی، خبرگزاری‌های ایران از حضور محمود احمدی نژاد در مراسم جشن آغاز هفته درختکاری و استقبال گرم محمد باقر قالیباف از او خبر دادند. در این مراسم آقایان قالیباف و احمدی نژاد چند بار مقابل خبرنگاران یکدیگر را در آغوش گرفته و به خوشوبش با یکدیگر پرداختند. مراسم تودیع و معارفه آقایان محسن هاشمی و وهاب درویش قرار است روز دوشنبه با حضور تشکری هاشمی، معاون شهردار تهران و جمعی از مدیران حوزه حمل و نقل عمومی برگزار شود.
بعد از این گزارش بابک سری بزنیم به خبرهای فرهنگی و هنری و ادبی.
گفتگوی فرهنگی.
به فرج سرکوهی سلام میکنم، امیدوارم که روز خوبی رو شروع کنید آقای سرکوهی و صبحتون بخیر.
صبح شما خانم بخیر و صبح شنوندگان عزیز.
آقای سرکوهی، برنامه امروز دوشنبه رو هم با هنرهای تجسمی شروع کنیم. بگید که چه نمایشگاه‌های جدیدی برگزار میشه یا اینکه افتتاح میشه، اصلا چه خبر از نمایشگاه‌ها؟
بله، اتفاقا دو تا نمایشگاه جالب هست. یکی نمایشگاه نقاشی‌های خانم زینب حکیم‌زاده است، به خصوص با توجه به اینکه به روز 8 مارس روز جهانی زنم نزدیک میشیم. کار رنگ و روغن هست، در نگارخانه بوستان هست. در این نمایشگاه حدود 30 اثر ارائه شده، برداشت یک زن رو از دنیا و خودش و جهان و انسان‌ها به اصطلاح تصویر کرده. بعد ششمین نمایشگاه عکس گروهی انجمن عکاسان نگاه هم هستش که 60 تا اثر هست از 32 تا عکاس در نگارخانه شماره 1 خانه عکاسان حوزه هنری، در دو تا به اصطلاح جان طبقه بندی شدن، یکی موضوع آزاد و یکی موضوع پنجره به مفهوم ارتباط و روابط انسانی. نمایشگاه تا 21 اسفند برپاست و علاقمندان میتونن بازدید کنن.
امیدوارم علاقمندان به نقاشی و عکاسی این نمایشگاه رو از دست ندن. ولی یه خبر دیگه هم هست آقای سرکوهی. ارژنگ کامکار که نوازنده تنبک هست و یکی از اعضای خانواده معروف کامکارا، یکی از هنرمندای شناخته شده موسیقی ایران هستش، اما انگار وارد نقاشی هم شده. البته من نمیدونم، شاید قبلا هم نقاشی میکرده آقای کامکار. یک نمایشگاه هم میخواد برگزار کنه.
بله، شما به خوبی آقای ارژنگ کامکار معرفی کردین که هم نوازنده برجسته تنبک هستند و عضو گروه معروف کامکار هستند. اما ایشون اونطور که خودشون میگند از نوجوانی به نقاشی علاقه داشتند و به اصطلاح کارهای نقاشی میکردند و قبلا هم یک بار در نمایشگاه نقاشی در گالری اصلی فرهنگسرای نیاوران برپا کردند و تصمیم گرفتند که دومین نمایشگاه انفرادی خودش رو در گالری دی برپا بکنه. در سال آینده اعلام کردند که به نمایشگاه گذاشت.
و از نقاشی و آقای کامکار بریم سراغ تئاتر. انگار وزارت ارشاد بالاخره با اجرای عمومی نمایشنامه کافکا با من سخن بگو به کارگردانی قطب الدین صادقی موافقت کرده. چه خبر از اجرای این کار آقای صادقی؟
خبر خوبی هستش. به هر حال یه تعدادی از نمایشنامه‌ها در جشنواره‌های گوناگون یک بار اجرا شدن، با اجرای عمومی بعضی از اونها مخالفت شده، ولی خوشبختانه با اجرای عمومی این کار آقای صادقی که خب یکی از معروف‌ترین و برجسته‌ترین کارگردانان تئاتر ایران هستن موافقت شده. قرار این نمایش در مجموعه تئاتر شهر به نمایش گذاشته بشه اوایل سال آینده. باز در این نمایش که یکی از بهترین کارهای آقای صادقی هست، میکائیل شهرستانی بازی میکنه و آقای قطب‌الدین صادقی قرار همچنین نمایش خاطره‌ای نداشتم حتی اگر هزار سالم بود، این نمایش رو با حضور دانشجویان دانشگاه سوره در 14 جشنواره بین‌المللی تئاتر دانشگاهی اجرا کنه. بنابراین باید منتظر هم نمایش عمومی نمایشنامه اول بود و هم منتظر این نمایشنامه که تازه است.
آقای صادقی همونطور که شما گفتید کارگردان بسیار عالی در زمینه تئاتر هست. خوش باره اونایی که بتونن این دوتا کار رو از آقای صادقی ببینن.
بله، ایشون قبلا کار بسیار خوبی کردن، مثل تراژدی بزرگ میده آرش رو کار کردن، هفت قبیله گمشده رو، یادگار زریران رو نمایشنامه بسیار خوبی اجرا کردن. سبک خاصی در اجرای تئاتر دارن، تحصیل کرده فرانسه هستن و برای یکی از کارگردانان برجسته هستن که در سه دهه اخیر به اصطلاح کاراشون ارائه شده و همونطور که گفتین چقدر خوب هستش که علاقمندان به تئاتر بتونن این نمایشا رو ببینن.
ازتون تشکر میکنم آقای سرکوهی، امیدوارم که روز خوبی در پیش داشته باشین.
منم از شما متشکرم.